افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، قادر ایوب هستم به همکاری تکنیکی علی محمود در این ساعت از برنامه رادیو آزادی در خدمت شما. با امیدی که روز جمعه خوش را آغاز نموده باشین و سپری کنین. اگر در خانه هایتان هستین و یا در سیر و تفریح، با رادیو هایتان همراه با ما باشین. در برنامه این ساعت که با ما هستیم، در کنار گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم، پروگرام طنز و کمدی مربای مرچ و مجله فرنگی آزادی را برایتان با خود داریم. با در گزارش های خبری میشنوین که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی اسپین بولدک قندهار 10 غیر نظامی کشته شدند. اما در آغاز زرغونه منگل با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان میگویند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک سرباز آمریکایی را که اسیر گرفته اند خواهند کشت. میرحسین موسوی، یکی از کاندیدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز برای نخستین بار پس از انتخابات جنجال برانگیز آن کشور در محضر عام ظاهر می شود. و وزیر امنیت اندونزیا میگوید 9 نفر در نتیجه تظاهرات در دو هتل در جاکارتا کشته شدند. قمندانان محلی طالبان هشدار دادند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک عسکر آمریکایی را که اسیر گرفتند به قتل خواهند رساند. اردوی آمریکا حدود 2 هفته پیش گفت یک سرباز آن کشور در افغانستان ناپدید شده و گمان می‌رود توسط طالبان مسلح گرفتار شده باشد. گروه طالبان یک هفته بعد از پخش این خبر گفت که عسکر آمریکایی در اسارت آنها به سر می‌برد. عبدالله جلالی که خود را سخنگوی مولوی سنگین، یکی از قمندانان طالبان، معرفی می کند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اگر اردوی آمریکا عملیات هواییش را در ولسوالی گیروی ولایت غزنی و ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا متوقف نکند، این سرباز آمریکایی از سوی طالبان به قتل خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. گیتس افزود پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعی سربازان اردوی ایالات متحده را افزایش دهد. رابرت گیتس این اظهارات را در نیویورک که در جریان سفر کوتاه به یک پایگاه نظامی کرد که به گفته وی نسبت به هر پایگاه دیگر آمریکایی سرباز بیشتر به دیگر کشورها می‌فرستد. یک واحد نظامی مربوط به همین پایگاه اکنون در افغانستان مستقر است و 2 واحد نظامی دیگر آن تا چند ماه دیگر به عراق فرستاده خواهند شد. بسیار زیاد ببخشین، به افغانستان فرستاده خواهند شد. تا اکنون اداره به رهبری براک اوباما پذیرفته است که 68,000 سرباز به افغانستان بفرستد. همچنان انتظار می رود جنرال استنلی مکرسل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به زودی پیشنهادهایش را در مورد راه های پیروزی در جنگ در افغانستان به واشنگتن ارائه کند. مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. زلمی ایوبی، سخنگوی والی قندهار، گفته است این افراد پس از آن کشته شدند که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی یک منزل مسکونی را در ولسوالی شاولی کوت هدف حمله قرار داد. ایوبی گفت این حمله هوایی 6 تن را کشته و 14 تن دیگر را زخمی ساخت. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفت نیروهای این کشور عملیات را در این منطقه شب چهارشنبه انجام دادند، اما وی تلفات افراد ملکی در این رویداد را تایید نکرد. او گفت گزارش هایی را که در حال که حاکی از مرگ غیر نظامیان در این جریانند به دست آورده است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. محکمه استیناف هالند یک جنرال اسبق افغان را که به دست داشتن در شکنجه زندانیان در سالهای 1985 و 1986 میلادی متهم بود برائت داده است. محکمه استیناف در هاگ هالند با پخش اعلامیه‌ای گفته است عبدالله فقیرزاده، رئیس اسبق استخبارات نظامی افغانستان، به هیچ گونه شکنجه و تخطی از قوانین بین المللی مجرم نیست. در نتیجه برخورد یک موتر مسافربری با یک ماین کارگزاری شده در روی جاده در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار 14 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند قربانیان اکثرا زنان و کودکانند. انتظار می رود میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز برای نخستین بار پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در معذر عام ظاهر شود. بر اساس گزارش نشر شده در صفحه اینترنتی موسوی، وی در جمعی از هواخواهانش هنگام ادای نماز جمعه ظاهر خواهد شد. در این گرد همایی همچنان رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پوانتون در مرکز تهران شرکت خواهد کرد. موسوی و رفسنجانی هر دو نتایج انتخابات ماه گذشته و انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد را به حیث رئیس جمهور ایران نمیپذیرند. آنان حکومت و شورای نگهبان را به تقلب و فریبکاری در انتخابات متهم کردند. گروه 9 نفری از وکیلان اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرچیان ضد حکومت آغاز می‌کنند. ویلیام بوردون، یک وکیل فرانسوی که از شماره از زندانیان گوانتانامو نیز دفاع کرده است، میگوید هدف از این اقدام آن است تا قانون معافیت از مجازات رهبران ایران شکستان نشود. یک وکیل دیگر به نام ژان پیر گفته است آنها با محکمه مجرمین بین المللی در هاگ هم درباره دخالت رهبران ایران در جرایم ضد بشری مشوره خواهند کرد. گروه های ایرانی که در تبهید به سر می برند، گروهی از وکیلان در ایران را متقاعد ساختند تا دوسیه را بر ضد رهبران ایرانی تهیه کنند. وزیر امنیت اندونزیا می گوید 9 نفر در نتیجه انفجارها در 2 هتل در جاکارتا کشته شدند. به گفته وی در این رویداد 50 تن دیگر جراحت برداشتند. وزیر امنیت اندونزیا گفته است یک تبه زیلاند جدید نیز شامل کشته شدگان است. 13 خارجی دیگر هم در میان زخمی شده ها می باشد. این 2 انفجار صبح امروز در هتل های ریتز کارلتون و مریوت رخ داد. در 3 سال گذشته این بزرگترین حمله بمی در اندونزیا است. بر اساس تازه ترین خبر از اندونزیا، این حملات را یک انتحار کننده انجام داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 1:07 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک قندهار بیش از 10 غیر نظامی کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمینه سازی برای انتخابات باید مسئولیت های بیشتری را به عهده گیرند. استر محکمه افغانستان شاروال هرات را به بیش از 5 سال حبس محکوم کرده است. شنیدن پروگرام مربای مرچ و مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز در این ساعت فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سر تا سر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. با گزارش‌های خبری برنامه این ساعت می پردازیم. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی سپین بولدک قندهار بیش از 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. این حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که موتر افراد ملکی با یک ماین کنار جاده برخورد کرد. خبرنگار رادیو آزادی در یک تماس تلفنی از قندهار چنین معلومات داد.
حادثه امروز ساعت 7 وجه در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار با وقوع پیوسته. جنرال سیف الله حکیم کماندان لوای سرحدی سپین بولدک در رادیو آزادی گفت که یک موتر سرش غیر نظامیان در این ولسوالی با ماین کنار جاده تصادم کرده که به قول سیف الله حکیم در این حادثه 11 غیر نظامی که در بینشان 5 تپل، 3 زن و 3 مرد است کشته شده و 3 زن دیگر مجروح گردیده. حکومت میگه که تحقیقات جریان داره ولی تا حالا هیچ کس به دست داشتن در این حدیثه بازداشت نگردیده. حکومت میگه که این ماین از طرف مخالفین تازه جای به جای شده ولی تامین از کسی مسئولیت این حدیثه را به دوش نگرفته.
خبرنگار رادیو آزادی بود که از قندهار در رابطه با انفجار در ولسوالی سپین بولدک این ولایت گزارش میداد و شنیدید که در اثر انفجار یک ماینه کنار جاده در این ولسوالی 10 تن از غیر نظامیان کشته شده است. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمینه‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتری را به عهده گیرند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که همواره از متحدین بین المللیش تقاضا کرده است تا در زمینه افزایش نیروهای افغان کمک کنند. با گفته وزارت دفاع ملی، نیروهای افغان در عملیات نظامی جهت تامین امنیت انتخابات سهم فعال دارند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
صدر اعظم برتانیا میگوید حکومت افغانستان باید برای مجهز ساختن نیروهای خود و فرستادن آنها به میدان جنگ تلاش‌های بیشتری انجام دهد تا عملیات نیروهای برتانوی و آمریکایی که به هدف زمینه‌سازی برای انتخابات راه اندازی شده به موفقیت بیانجامد. گوردون براون در توضیحات به کمیسیون پارلمان این کشور دیروز چندین بار تکرار کرد که او به این باور نیست که افغانستان همه امکانات نظامی خود را به کار انداخته و او با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفته تا به وضعیت رسیدگی شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به صدر اعظم برتانیا گفت که شمار عساکر اردوی ملی را در ساحه عملیات افزایش خواهد داد، اما نگفته که چه زمانی و با چه تعدادی. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید صدر اعظم برتانیا با کمیسیون پارلمان گفت که من به صراحت میگویم که اردوی افغانستان باید تلاش‌های بیشتری انجام دهد. او استدلال کرد که هر نوع استراتژی تصفیه مناطق وسیع از وجود شورشیان و حفاظت آن قبل از انتخابات آینده به نیروهای افغان بیشتر وابستگی دارد. او گفت که نیروهای برتانوی به پلیس و سربازان بیشتر افغان در هلمند نیاز دارند. صدر اعظم برتانیا گفت که این واضح است که ما در افغانستان یک نقش را به عهده داریم و این نقش و سهمگیری بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت که برخی از قوای ما نیروهای افغانستان را آموزش و مشوره خواهند داد. او گفت که برتانیا که 9000 عسکر در هلمند دارد، شمار نیروهای خود را برای عملیات قبل از انتخابات افزایش داده و درباره شمار عساکر خود در افغانستان بعد از پایان انتخابات و غالبا در ماه اکتبر اگر انتخابات به دور دوم بکشد تجدید نظر خواهد کرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید افسران نظامی اردوی آمریکا نیز که در عملیات خنجر در ولایت هلمند و قندهار مصروف هستند، چند هفته قبل به کمبودی شمار عساکر و پلیس افغان در ساحه اشاره کردند، اما صدر اعظم برتانیا به خاطر موضوع را از لحاظ سیاسی بررسی میکند چون در داخل کشورش زیر فشار قرار دارد و میخواهد این موضوع را توجیه کند که چرا نیروهای برتانوی بعد از گذشت 8 سال باز هم در افغانستان میجنگند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از متحدین خارجی خود مکررن خواسته است تا در امر افزایش تعداد عساکر اردوی ملی کمک کنند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک تماس تلفنی هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که همه قطعات اردوی ملی یا مصروف عملیات هستند یا در حالت آماده باش قرار دارند.
شنیدید که صدر اعظم برتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمینه‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتری را به عهده گیرند. و رادیو آزادی همچنان به خاطر فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان برنامه‌های خاص و پروگرام‌های ویژه‌ای را برای شما در نظر دارد، از جمله مصاحبه با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
رادیو آزادی با سلسله صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه را با محمد یاسین صافی انجام داده است. این گفتگو را میتونید بر روز شنبه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، مصاحبه با محمد یاسین صافی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را فردا از رادیو آزادی شنیده می توانید و این مصاحبه را دقیقاً ساعت 11:20 بر بار اول و در ادامه روز یک بار دیگر تکرار آن را خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در صورتی که نامزدان تا 3 روز دیگر گزارش مصارف کمپاین های خود را به این کمیسیون نسپارند، با ایشان برخورد قانونی می شود و به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی در کابل گفت که تا حال تعداد محدودی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد منابع مالیشان که از آن در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرده به این کمیسیون راپور ارائه نمودند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به کاندیدان هشدار داده در صورتی که از نحوه مصارف کمپاین‌هایشان به این کمیسیون تا به روز یکشنبه هفته آینده گزارش ندهند، با آنان برخورد جدی خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در کابل گفت از مجموع 41 نامزد ریاست جمهوری تاکنون 15 تن آنان در مورد منابع مالی خود که از آن در مبارزات انتخاباتی استفاده نموده گزارش ارائه نمودند.
مشخصا ما برشان گفتیم و ایره برشان گزارش میکنیم که اگر تا تاریخ 26 سرطان الا 28 سرطان و ارائه راپورهای مصارف مالی خود نمیشه بنان باز حق شکایت ندارند. کمیسیون شکایت انتخاباتی البته وظیفه دارند که قطع از و میاراتی که در قوانین ذکر شده دستازو کسشان رفتار کنند.
به اساس قانون تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند تا در مورد مصارف کمپاین های خود به کمیسیون مستقل انتخابات را پر بدهند. هدف از این کار این است تا معلوم گردد که این مصارف از پول شخصیشان بوده و یا آن را از منابع خارجی و یا سایر راه های غیر قانونی به دست آوردند. در همین حال شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان نیز مبارزات انتخاباتی را غیر عادلانه خوانده از آن انتقاد می نمایند. محمد اسماعیل قاسمیار معاون اول هدایت امین ارسلا یکی از نامزدان ریاست جمهوری و از اعضای شورای 23 نفری تشریک مساعی کاندیدان می گوید مصارف کمپاین های نامزدان باید از سوی مراجع مربوط مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا اعلام کرده بود در صورتی که کاندیدان ریاست جمهوری در مورد چگونگی منابع مالی مبارزات انتخاباتی خود به طور مفصل معلومات ندهند، احتمالاً موجود است که اسمایشان طبق قانون از سوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از فهرست حذف گردد.
ساعت 11:16 قبل بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، در ادامه برنامه پروگرام مربای مرچ و مجله آزادی را فراموش نکنید. استر محکمه افغانستان محمد رفیق مجددی شاروال هرات را به 5 سال حبس و 5 سال و 1 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است. آقای مجددی به اتهام دست داشتن در فساد اداری و سوء استفاده از عواید دولتی متهم است. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
با گفته مقامات لوی سرنوالی افغانستان، این حکم و دنبال تحقیقات چندین ساله این اداره که آقای مجددی را به اختلاس مبلغ 90 هزار دلار آمریکایی از یک پروژه ساخت یک هتل چندین میلیون دلاری در ولایت هرات مجرم شناخته صادر گردیده است. با گفته آقای عنایت الله کمال معاون لوی سرنوالی افغانستان، دوسیه آقای مجددی تنها به اختلاس از هتل شاروالی خلاصه نمی شود و در آن موارد از حیف و میل عواید دولتی نیست به ثبت رسیده است.
به خاطری که عدالت باید جالی تامین شد، رفیق مجددی یا شاروال ایراد و ای حق دارد، ای قانون بازم حق میده اگر در مقابل ای فیصله دیوان عالی و او اعتراض داشته باشه، اعتراض شراجی کنه و می سونه که در قسمتی بازم یک بار تجزیه نده.
در امین حال امین الله امینی معاون شاروالی هرات نیز تاکید کرده است که حکم رسمی استر محکمه افغانستان که در آن محکومیت محمد رفیق مجددی شاروال هرات درج گردیده توسط سرنوالی هرات در دسترس وی نیز قرار گرفته است. وی میگوید شاروال هرات فعلا در یک سفر غیر رسمی در کابل به سر میبرد، اما محمد رفیق مجددی شاروال هرات در یک تماس تلفنی از صدور این حکم ابراز بیخبری نموده و میگوید که تا به حال اطلاعی به وی در این مورد از سوی مراجع زیربط داده نشده است. لوی سرنوالی افغانستان میگوید از 2 سال قبل بعد از آن که 2 محکمه ابتدایی و مرافعه آقای مجددی را به مدت 5 سال حبس تنفیذی و پرداخت حدود 100 هزار دلار آمریکایی جریمه نقدی محکوم کردند، در آخرین مورد دیوان امنیت عامه استر محکمه افغانستان در یک حکم قطعی آقای مجددی را مجرم شناخته و به حبس و جریمه نقدی محکوم کرده است. با گفته استر محکمه افغانستان، این حکم باعث خواهد شد تا نیروهای امنیتی موظف به بازداشت آقای محمد رفیق مجددی شاروال هرات کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، پیش از این که در نیمه دوم برنامه مجله آزادی را بشنوید، از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام مربای مرچ.
مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مرچ، به برنامه مربای مرچ با گفتی اگان تا خوش آمدین.
ایره بگوین که کته بیانیه های کاندید صاحبا چطور هستین؟
کوشش کنین که بیانیه های کلشان از سر تا آخر بشنوین، اگه دیگه چیز یاد نگرفتین امی طرز گپ زدن خود 100% یاد میگیرین.
در شروع برنامه اخبار آماده نشر است.
اخبار سرخوش.
سلام، خوب استین؟ این دیگه برتان اخبار از زد میخوانم که بعد من میرم دیگه عروسی از سر لین بر لین تیر میشیم دیگه. قرار خبره که با پای آژانس خبر رسانی بی خبر رسیده است، مرغان کشور عزیز شکایت نامه‌شان را به کمیسیون انتخابات سپردند. مرغان کشور عزیز میگویند که اگر در مورد آنها توجه نشود، نسلشان در خطر قرار خواهد گرفت. قطاسیار سردسته مرغان فارمی که بسیار قار بود به مربای مرج گفت:
برجامه خبرنگار جان، بعد از اینکه کمپاین انتخاباتی کاندیدا شروع شد، تقریبا هزارها دانه مرغ کباب میشه و در مهمانی های کاندیدا خورده میشه. در نسل مامورها چیز باقی نمانده.
مامورین دولت دست به پایکوبی و جشن زدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، مامورین دولت زمانی به جشن پایکوبی پرداختند که از سوی دولت برایشان کوپون داده شد. این مامورین که با گرفتن کوپون خون در رگهایشان دمیده بود و خوشحال شده بودند، پس از خبر شدن این که مواد آن در رگ ندارد و توزیع هم شروع نشده است، دوباره به حالت اولیشان برگشتند و با نان و پیاز خود ساختند. و این هم اطلاعیه اتحادیه بیکاران ملی. اتحادیه بیکاران ملی که تعداد اعضای آن به میلیون ها نفر میرسد و یک نهاد غیر وابسته و غیر سیاسی، ازبی، گروهی، تنظیمی، خلاصه سرگردان میباشد، به این وسیله و تعیین اطلاعیه به گوش کاندیدان میچکاند که اتحادیه بیکاران از کاندید پشتیبانی میکند که در کمپاین انتخاباتیش در پالوی نان چاش و نان شو چای صبح را نیست در هتل ها بیافزاید. و سلام آقا تلخک بیکاریار، رئیس اتحادیه بیکاران ملی. اخبارم خلاص شد، من رفتم خفه کرده.
شنوندگان عزیز، هفته گذشته به مناسبت روز جهانی محیط زیست، وزیر صاحب صحت عامه افغانستان در بین گپایش یک گپ بسیار مهم زد. او گفت:
به ادبی معاف اگر کسی به مواد غایطه نگاه کنه، حافظش ضعیف میشه. ما شما که حافظه های ضعیف داریم، یک علتش نیست. نگاه به مواد غایطه سبب ضعف و ضعیف شدن حافظه میشه. و نباید شما نگاه کنین که زودی ثابت میشه که به حافظه بسیار ضرر داره، حافظه را ضعیف می سازه، قدرت آموزش کم می سازه. دست ناپاکترین قسمت بدن است. به ادبی معاف از سایر بخش‌های بدن، از جایی که ما و شما ادرار میکنیم مواد غایطه، یعنی در عربی کلمه در شما در تیاره میشین مقعد میگین، یعنی از مقعد دست ناپاکتر است. چرا؟ مقعد خود ما چطلی یک انسان که با خودش مربوط است از او بیرون میشه، ولی دست انسان، ببینید دستگیر هر کس دست میکنه و او تماس با مواد غایطه صدها و هزارها انسان داره. پولیسیا
ای گپ وزیر صاحب باعث نگرانی مردم و بخصوص دکتران لابراتوار شده و دکتران لابراتوار عاجل کده یک جلسه اضطراری گرفتن. بیاین بشنویم که در جلسه شون چی گفتن.
دو دکترا عزیز، جلسه امروز ما به خاطر ازی است که مسئول صاحب مسئولیت خانه صحتمندی هفته گذشته در گفتگوی خود در یک جای گفتن که به ادبی مف اگر طرف مواد غایت سیل کنیم حافظه خود از دست میتیم. دیگه به این منظور ما این جلسه را برگزار کردیم که حال ما چطور کنیم که حافظه ما از بین نره، چرا که سرکار ما دکترای لابراتوار همیشه با همی چیز است. اما تو نیست؟
سر دکتر صاحب راست میگه، اگه این گپ باشه که دیدن مواد غایت حافظه را از بین میبره، خب ما مردم در بدر میشیم نی؟
این گپ خیراس است، به خاطر که ما مردم حافظه خود از دست دادیم، چرا که وقت هر مریض خون و ادرار و مواد غایتش معاینه میکنیم درست تشخیص کده نمیتونیم.
ما میگم که چرا او روز یک نفر خونش معاینه لابراتوری کردم و براش گفتم که تو ملاریا هستی، اما پس اون که فکر کردم او مورخه داشته، حافظه ما را از دست دادیم.
او دکتر صاحبا، حال اگر گوشی از حافظه خود از دست دادیم خو خیر است، این را بگوین که باز ازی چی کنیم؟ این کار را ادامه بتیم یا نه؟
من فکر میکنم که از امی کار باید تیر شویم، چرا که ایخو بسیار خطرناک است. درست است که ما حیات یک نفر نجات میتیم، اما این فکر نمیکنیم که بیخ خود سست میکنیم، بیخ خود از بین میبریم.
سهل کنین دکتر صاحبا، ما 7 سال تحصیل کردیم، آخر اینقدر زود این کار خود ایلا کنیم؟
من خو فکر میکنم که بجایی که کار خود ایلا کنیم، اینمی مواد غایتر از لیست معاینه کردن خود میکشیم و هیچ طرفش سیل نمیکنیم.
راست میگه به خدا، سر سبال لاوای خود تغییر میدیم و مواد غایتر از این لیست میکشیم. مثلا دمی لاوای خود نوشته میکنیم که لابراتوار طبی فلانی خان، بغیر از مواد غایته دیگه هر چیز معاینه می شود. چطور؟
این خود درست، اما یک نفر اگر بیای او مواد غایتش باید معاینه شود، تو معاینه نکنی او معاینه نکنه، این خود به یک جنجال مبدل می شه نه؟ این نظر قابل قبول نیست. چطور سر دکتر صاحب؟
سعی کنین ایتو یک کار کنین که کل ما میریم پیش مسئول صاحب و برش میگیم که ما چطور کنیم. آلی این مسئول صاحب کلان همه گیره به تشویش مندازه.
درست هست، درست هست، میره پیش مسئول صاحب، میره پیش مسئول صاحب، درست
هست. یا غلط میگم؟
نه درست هست،
درست میگید که میگه غلط میگی.
فکرتان باشه که اونجا غالمغال نکنین.
درست هست، همیتار را میکنین دیگه وی
صاحب. برم دیگه.
کجا؟
پیشتر گفته نه که پیش مسئول صاحب کلان بریم.
کی گفتم او برادر؟
اینه دکتر صاحب، حافظت بسیار ضعیف شده.
و ای هم یک اعلان فوتی بشنوین.
غلامجان قلندرپوری، رئیس عمومی ریاست زمین به هوا، عضو فعال انجمن ادبی روشنایی، مدیر مسئول هفته‌نامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن، معاون حزب بیکاران ملی و مشاور ارشد مسئولیت خانه گاوداری پسر. شاپیره گلیار معلم در یکی از مکاتب، مدیره لیسه خصوصی جانگل، خبرنگار رادیو صدای سیاسر، عضو اجرایوی کمیته دفاع از حقوق سیاسران، عضو انجمن جورنالیستان بدون تایب دختر. دکتر گلغوته گلیار رئیس شفاخانه دوبستر، همچنان معاون مؤسسه دکتران بیچپن و عضو اتحادیه دکتران بدون نرس، مدیر مسئول هفته‌نامه دکتر د طولانی خدمتگار، مشاور حقوقی انجمن دفاع از حقوق دکتران و همچنان پرودیوسر برنامه صحت و انسان تلویزیون غروب خانم. غلامبچه گلیار معین مسئولیت خانه علم و ادب، رئیس انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، همکار قلمی مجله شاعر در آینه زندگی، مشاور ارشد انجمن پنسل، پرودیوسر برنامه ادبی رادیو صدای شاعر و کارشناس مسائل شعر و شاعری برادر. آقا شیرینجان شیرینزاده گلیار، سابق رئیس ریاست عمومی کادر و پرسنل مسئولیت خانه دریوران، آمر ترانسپورت کابل اطراف، مدیر و تنظیم کننده بخش ترانسپورت شهری، مشاور ارشد ترافیک خانه، عضو فعال اتحادیه باربران و موترداران و مدیر مسئول افتنامه ترافیک و چارایی و حال کاندید ریاست جمهوری پسر کاکا. مامور الفشا، مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق، بکسوردار این ریاست، دریور و بادیگارد این ریاست، پسر عمه. نسبت وفات آقای چنارگل، رئیس ریاست اوراق اوراق، مشاور در امور پالیسی و کدری ریاست زمین به هوا، آمر دیپارتمنت زبان اکادمی علوم و فنون و عضو انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، مدیر مسئول جریده ندای صلح، همکار قلمی افتنامه شمشیر در سپر، کارشناس مسائل سیاسی فرنگی، خانوادگی، پاکی و صفایی، ملکی و نظامی، همکار قلمی و پارت تایم مجله سیاست در پرتو قانون نطاق و ژورنالیست ورزیده کشور، شاعر و نویسنده، مفسر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه فردا از منزلشان واقع چورپور برداشته شده و در ادیره مادریشان به خاک سپرده می شود. فاتحه تا هنوز معلوم نیست.
مروای مرچ را از رادیو آزادی شنیدید. امیدوار هستیم که با ما یک جا خنده باشید. حال هم ساعت 1:31 بعد از ظهر است و زرغونه منگل با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان گفتند در صورتی که اردوی امریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک سرباز امریکایی را که اسیر گرفتند خواهند کشت. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا رابرت گیتس گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان امریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی که نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. میر حسین موسوی، یکی از کاندیدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز برای نخستین بار پس از انتخابات به جنجال برانگیز ماه جون در محضر عام ظاهر می شود. وزیر امنیت اندونزیا می گوید 9 نفر در نتیجه انفجارات در 2 هتل در جاکارتا کشته شدند. و گروه 9 نفری از وکیلان اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مسایرچیان ضد حکومت آغاز می کنند.
با تشکر از زرغونه منگل، شرمنده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام، ملی احراری با نکته های درباره زندگی مجله آزادی را آغاز می کنم. زندگی کوتاست و وقت برای شاد نمودن آنهایی که در تاریکی با ما گام بر می دارند نداریم. کسی که دنیا را بی معنا می انگارد فقط بدبخت نیست، بلکه شایستگی زندگی در دنیا را ندارد. هر کس می تواند تا غروب آفتاب دارای یک زندگی شیرین باشد، چنان زی که مور از تو نبود بدرد، بر کس نشیند از تو باد و گرد. در مجله این هفته آزادی نگاهی به وضع محیط زیست در افغانستان داریم پس از جنگی 30 ساله و خشکسالی های پیهم. کشورهای اروپایی هم برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست برنامه انتقال برق آفتابی از افریقا به اروپا را در نظر دارند. برنامه هفشر عشق را نیز در همین مجموعه می شنوید. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته.
انتظار می رود کابل به زودی میزبان فستیوال فیلم های کوتاه مستند و داستانی باشد. این فستیوال جهانی فیلم به همکاری سازمان ملل متحد و افغان فیلم به مناسبت روز بین المللی صلح را اندازی می شود. انجینیر لطیف احمدی رئیس افغان فیلم در کابل به خبرنگاران گفت که در این فستیوال 140 فیلم به نمایش گذاشته می شود که 27 فیلم آن مربوط به هنرمندان افغان و باقی از کشورهای اروپایی و آمریکایی است. و همچنان گفت که آزادی های داده شده به فیلم سازان در افغانستان فرصت‌های زیاد کار و برگزاری فستیوال‌ها را فراهم کرده است.
ما بسیار زیاد ارتباط می‌تونم و نتیجه گیری می‌کنم از شرایط باز کشور خود، از آزادی بیانی که در کشور وجود داره. هیچ کس برای کسی دیکته نمی‌کنه، اندیشه آزاد هست و فیلمساز برای فکر کردن خود آزادی عام و تام خود داره. یکی از راه‌هایی که من فکر می‌کنم که ما تانستیم که قدم های خود سریع تر بگذاریم و این فستیوال راه اندازی بکنیم و ما امروز براتون در پیشگاه شما با افتخار میگم که ما این فستیوال راه اندازی کردیم برای از این که ما در کف دست خود چیزی داریم که هم برای خود ما و هم برای جهان بگوییم که اینی هم فستیوال ما هست. خوشبختانه ایره ارتباط میتونم به همی شرایط و آزادی.
این فستیوال از تاریخ 27 ماه سرطان جاری آغاز و تا 31 امین ماه ادامه می‌یابد. گفته شده است که همه فیلم‌های این فستیوال محتوای صلح را خواهند داشت و بسیار کوتاه خواهند بود. در گذشته نیز فستیوال‌های فیلم در کابل را اندازی شده است، اما دست‌اندرکاران سینمای افغانستان می‌گویند که با وجود تلاش‌های بسیار امکانات محدود در اختیار دارند. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که نگران حفاظت از آثار باستانی هستند که در این ولایت وجود دارد و در داخل یک دیپو نگهداری می شود. سید آقا رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس برای رادیو آزادی گفت که همین اکنون نزد آنان 80 قلم آثار باستانی وجود دارد که در داخل یک دیپو و به شکل غیر مسلکی نگهداری می شود. وی گفت در صورتی که از جانب اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو یا حکومت افغانستان کمک صورت نگیرد، این آثار از بین خواهند رفت. اما ناصری یک سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آنها نیز از این مشکل آگاهند و در صدد یافتن محل مناسب در موزیم ملی هستند تا این آثار در آن گذاشته شود. و باز هم یک خبر دیگر در مورد آثار باستانی افغانستان. مقامات در ولایت هرات میگویند که یک مجسمه کوچک تاریخی را از نزد قاچاقبران دریافت کردند. نعمت‌الله سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برای رادیو آزادی گفت که این مجسمه از دوران بوداییان بوده و از سوی نیروهای امنیت ملی به آنان تسلیم داده شده است. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی ولایت هرات با انتشار اعلامیه گفته است که یک شخص را نیز در ارتباط با این قضیه همراه با 9 میل تفنگچه بازداشت کردند. در مورد هویت شخص بازداشت شده توضیحات بیشتر داده نشده است. رئیس تلویزیون خصوصی آریانا پس از چندین روز از بند طالبان مسلح رها گردید. احسان‌الله آریانزی رئیس شبکه تلویزیونی آریانا که به هدف اجرای کار شخصی و دیدار از دوستانش به ولایت میدان وردگ رفته بود، با وسیله طالبان مسلح اختطاف گردیده بود. عبدالقدیر مرزایی مدیر خبرنگاران تلویزیون آریانا در مورد چنین معلومات داد.
احسان‌الله آریانزی سرپرست شبکه تلویزیون آریانا که بعد از ظهر روز جمعه گذشته از مربوطات ولسوالی سیدآباد که زادگاه خود آریانزی سر از توسط طالبا اختطاف شد و بر اثر میانجیگری مشرفان و بزرگان اقوام ولایت وردک از قید طالبا رها شد و فعلا در کابل است.
از سوی دیگر صفمای انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا در افغانستان با انتشار اعلامیه از رهایی رئیس شبکه تلویزیون خصوصی آریانا استقبال کرده و از بزرگان محلی و نیروهای امنیتی نیز به هدف همکاری در رهایی وی ابراز سپاس نموده است. و خبر آخر این که 15 تن از هنرمندان جوان موسیقی افغانستان برنده ی جایزه یک مسابقه آوازخوانی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری با کنسول افغانی در بریتانیا مسابقه آوازخوانی را به مناسبت 30مین سالروز وفات احمد ظاهر راه اندازی کرده بود. گفته شده است که در این مسابقه 10 تن از آوازخوانان جوان افغان اشتراک کرده بودند که پس از اعلان نتایج داوران 15 تن از میان آنان با عنوان هنرمندان نخبه شناخته شده و جوایز را نیز نصیب شدند. این هنرمندان در ملاقات با عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل گفتند که تلاش میکنند تا در راه موسیقی و رشد آن کار کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سید هجنگ توام با خشکسالی های پیهم بالای محیط زیست در افغانستان اثر بزرگ گذاشته است. صدمه زیربناها، پراکنده شدن نفوذ، گسترش فقر و کمبود مجریان قانون همه زمینه را برای بربرداری از منابع طبیعی نامساعد ساخته است. با این حال در اوایل بهار امسال نخستین پارک ملی در ولایت بامیان ایجاد شد و اخیراً افغانستان فرست نباتات و حیوانات وحشی را که مورد تهدید و خطر قرار دارند ترتیب کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارشی را پخش کرده است که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
پیتر زهلر، معاون پروگرام‌های آسیا در مؤسسه غیر دولتی حفاظت از حیات وحشی، در نیویورک بر رادیو آزادی گفت: ثبات دوامدار در افغانستان مستقیماً مربوط است به اداره دوامدار منابع طبیعی این کشور.
In Afghanistan, about 80% of the people depend directly upon the natural resource base for their survival.
در افغانستان حیات 80% مردم مستقیما متکی است بالای منابع طبیعی. با تنزیل محیط زیست آنها برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان به مشکلات زیاد روبرو خواهند بود. مؤسسه غیر دولتی حفاظت از حیات وحشی در یک تلاش برای حمایت حیات وحشی افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان را کمک نمود تا فهرست 33 نوع حیات یا نبات را که شکار، تجارت و محصول آن ممنوع می باشد تهیه نماید. این فهرست در اوایل ماه جاری انتشار یافت. زهلر می گوید لیست در یک وقت بسیار حساس ترتیب می شود، به این معنی که فرمان ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر منع شکار حیوانات وحشی در ماه مارچ خاتمه می‌یابد. این در حال است که پوست، چرم، شاخ و سایر قسمت‌های حیوانات به صورت عادی در بازارها به غرض فروش در بدل $1,500 آمریکایی عرضه می‌شود. زهلر می‌گوید در افغانستان انواع پلنگ کوهی، گربه سفید کوهی و سایر گربه‌های کوچک کوهی دیده می شوند. به گفته زیلر در افغانستان حدود 200 گربه سفید کوهی زندگی دارند. به اساس قوانین بین‌المللی تعدید و تجارت بین‌المللی گربه های سفید مرحوم باشد. به گفته زیلر افغانستان در ماه اپریل یک قدم مهم دیگری را در جهت حفاظت از محیط زیست برداشت. با آن عبارت از ایجاد یک پارک ملی در ولایت بامیان بود. پیتر سمالوود، مدیر پروژه حفاظت از حیات وحشی در افغانستان، میگوید:
It's important for the better protection and management of Afghanistan's natural resources.
این پروژه برای حفاظت و اداره بهتر از منابع طبیعی افغانستان و انکشاف توریسم بسیار مهم می باشد. هدف از ایجاد پارک ملی در بامیان جلب نمودن توریسم است و ما باور داریم این منطقه باعث جلب بیشتر توریسم بین‌المللی شده میتواند. از سال 1979 تا 2001 میلادی توریسم در بند امیر کاملا متوقف بود، اما امروز هزاران توریست داخلی و خارجی که در افغانستان زندگی دارند از بند امیر دیدن می‌نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گروه شرکت‌های برجسته الکترونیک در تلاش تطبیق پروژه انتقال برق آفتابی از افریقا به اروپا هستند. آنان میخواهند دستگاه‌های تولید برق از شعاع آفتاب را در سرای شمال آفریقا نصب کنند و برق تولیدی آن را به فاصله هزاران کیلومتر به اروپا برسانند. در پهلوی اقتصادی بودن تولید برقیابی، پاکسازی محیط زیست از دود نفت و فراورده های آن از هداف دیگر این برنامه می باشد. برنامه ای که به نظر شماری از منتقدان غیر عملی به نظر می رسد. جزئیات از امید مرزبان.
گروهی از شرکت‌های جرمنی می‌خواهند بزرگترین پروژه تولید و انتقال برق آفتابی در جهان را تطبیق کنند. آنها در نظر دارند دستگاه‌های تولید برق از شعاع آفتاب را در صحرای شمال آفریقا نصب کنند و برق تولیدی آن را به اروپا انتقال دهند. منتقدین این طرح می‌گویند تطبیق پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا ناممکن است، اما طرفداران آن مطمئنند که با تطبیق این پروژه 15% نیازمندی برق اروپا مرفوع خواهد شد. در این پروژه قرار است برق به فاصله هزاران کیلومتر از بالای بحر مدیترانه به اروپا انتقال داده شود. طرفداران تطبیق این پروژه میگویند فاصله زیاد برای انتقال برق مشکل عمده نیست، زیرا در هر 1000 کیلومتر تنها 3% برق ضایع می شود. آنانی که خواهان تطبیق این پروژه هستند فعالیت یک پروژه مشابه اما کوچکتر از این در ایالات متحده آمریکا را مثال آورده میگویند موافقت پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا ممکن است. نمایندگان بزرگترین شرکت‌های الکترونیکی در اروپا مانند زمنسو میونیخ ری در شهر میونیخ آلمان جمع شده و آغاز کار روی این پروژه را افتتاح کردند. شماری از این شرکت‌ها از حمایت اتحادیه اروپا برخوردارند، زیرا تطبیق پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا می‌تواند تا حد زیاد وابستگی اروپا را به برق بکاهد که با استفاده از نفت تولید می‌شود. این پروژه را همچنان گروه‌های حمایت می‌کنند که در تلاش جلوگیری از آلودگی هوا هستند، زیرا این پروژه می‌تواند تا حد زیاد از تولید گازهای گلخانه‌ای و مضر در اروپا جلوگیری کند. مصرف پروژه انتقال برق آفتابی از آفریقا به اروپا 560 میلیارد دلار خوانده شده است. این پول در ظرف 40 سال روی این پروژه بزرگ تولید برق به مصرف خواهد رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام. امروز مهمان برنامه ما روشنی یحیی، شاعر افغان است که کتاب هم و چاپ رسانده مجموعه از شعر به نام در گوشه های تنهایی. امیدوار هستیم که شاعر از تنهایی هایش بکشیم و با خود بسازیم و با شعر و سروده هایش دم با ما باشد. خانم روشنی، شما به برنامه ما خوش آمدید.
شبر زنده باشید.
پیش از همه به روال معمول می خواهیم که از شما بپرسیم که روشنی یحیی کی هست؟ و چطور در بین اقدر شغل‌هایی که امروزه در افغانستان معمول شده شما شعر برگزیدید؟ اگر شوه که شعر یک شغل آزاد فکر کنید.
خب تشکر میکنم از شما. روشنی است نامم و یحیی تخلص میکنم. در 1350 متولد شدیم، البته در یکی از ولایات شمال کشور، در کابل بزرگ شدیم. متاسفانه تحصیلات عالی ندارم. شاید نخستین مکتبی که من درس خواندم مسجد بود. یکی از کتابای درسی که در مسجد ما را تدریس میکردن دیوان حافظ بود. وقتی که شعرهای حافظ میخواندم بدون اینکه کدام مفهوم از اونا بگیرم، در عمق از اونا میرفتم. برم بسیار خوشایند بود، لذت میبردم از خواندن غزلیات حافظ. و وقتی که نوجوان شدم دیگه کم کم خودم نوشته کردم، که بالاخره سال گذشته یک مجموعه از سروده هایم تحت نام در گوشه های تنهایی به چاپ رسید.
خب حتما کتاب ها و اشعار دیگه هم دارین برای چاپ؟
البته یک مجموعه دیگر روی دست دارم که مجموعه از رباعیات است تحت نام دلنوشته ها، که سوژهش فقط سوژه تمام از این رو با آیات واژه دل است.
بسیار خوب، خوشحال میشیم که در همی آغاز اگر از همون شعرهای آبدار خود که در کتابتان به چاپ رسیده بر ما به صدای خود بخوانه.
بله، شعر سهده عنوان شهر سعادت. شهر خاموش خیالات خودم فارغ از بدبختی است، جاده هایش زیباست، باغ هایش همه سبز، کوچه هایش همه پاک، خانه هایش همه لبریز خوشبختی و میر، ابر رحمت همه جا می بارد، آسمانش آبیست خالی از ابر کدورت، اخترانش همه شب می رخشند و زمینش همه اشکش شده خوشبختی حاصل کرده و سرسبز شده، قامت سبز درختانش هم با غرور ساده و تماشای همه آب شیرین و گوارا دارد جوهایش، آفتابش همه روز نور می بخشد و لبخند خودش را به همه می بخشد، راستی در همه جا سبز شده گل کرده، مردمش را به چه مانند کنم، همه نورانی و لبریز صمیمیت و مهر، مردهایش همه سرتاج غرورند و زنانش نام از غیبت و بدگویی به لبهاشان نیست، و جوانانش همه پرشور و نشاط زیر یک چتر بلند امید نغمه خوشبختی میخوانند، کودکانش همه پرشور و نشاط غرق دریای امیدواری ها آرزومند به فردا هستند، نام از بخل و حسادت در این شهرم نیست، همه جا زیبایی است، همه جا خوشبختی است، همه جا شور و نشاط، همه جا نورانی است، وه چه زیبا بود اگر بود چنین شهر در روی زمین، کاش که بود چنین، لیک این شهر خیالات من است، شهر زیبای سعادت نامش.
بسیار زیبا، تشکر از شما. فکر میشه که یک شعر خیلی خیالی بود. بله
بله، همونطور که از نامش پیداست
آرزو زیاد نهفته بود در این تایی که واقعیت باشه. بله، تشکر از شما. کتاب شما را وقتی که آدم باز میکنه با 3-4-5 مقدمه برمیخوره، از آدم های مختلف با شمول یک مقدمه هم از شما هست. چی فکر میکنین که برای یک مجموعه شعر، برای یک اثر هنری مقدمه خصوصا به قضیادی چقدر ضرور هست؟ گفته میشه که یک اثر هنری باید خودش خود را توضیح بکنه تا اینکه مقدمه به او نوشته شود. حالا نظر شما چی است که مقدمه ها که از چند شاعر و استاد فاکولته و از این قبیل آدم ها نوشته شده چقدر میتونه در توضیح شعر شما کمک کنه؟
بله، به خاطر برای این استادایی که مقدمه نوشتن این کتاب سپردم که اونا یک نظر داشته باشن به این کتاب که این کتاب ارزش چاپ شدن داره یا نداره.
اما با این فکر کردن که مقدمه هم ارزش چاپ شدن داره یا نه؟
خب چون اونا این اجازه را برام دادن و گفتن که تو میتونی که کتابت چاپ کنی، بنابراین ما هم خواستیم که مقدمه های از اونا هم چاپ شد.
خب حالا از مقدمه میریم به طرف شعرهای شما. یک پارچه از سروده زیبایتان برای ما باز هم بخونید.
میخوایم که یکی از سروده هایی را بخونم که در وزن کلاسیک است.
بسیار خوب.
غزال دشتم و آزادگی سرشت من است، غزال دشتم و آزادگی سرشت من است، که کوه و دشت و دمن خانه ام بهشت من است، نیاز من همه اش عشق است و آزادی، که از ازل به من این دین و هم کنشت من است، سایبان سر من در بهار و یخبندان، سپهر باز و بلند در هوای دشت من است، خانه ام در فلق کوه و در آن جنگل سبز، فضای باز طبیعت حصار و خشت من است.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، برنامه هفت شهر عشق، و مهمان برنامه ما هست روشنی یحیی، شاعر افغان. خانم روشنی، مضامین شعر شما را چه چیزها تشکیل میده؟ موضوعات اجتماعی را شما برمیگزینین؟ سیاسی و یا ای که موضوعات پندامیز؟ به هر حال چی چیز مضمون شعر شما را میسازه؟ و مهم است که چقدر مسائل خاص زنها در شعر شما تبارز پیدا میکنه؟
از شعر سیاسی گفتین، به شعر سیاسی کمتر پرداختیم، بیشتر موضوعات مختلف از موضوعاتی که در اجتماعی که زندگی میکنیم در وجود داره. اگر شما خودتان بخونین میبینین که ای احساسات و عواطف زنانگی در شعر ما وجود داره.
به هر حال بر ما به اثبات برسانین که شما شعر هم دارین که در روی احساسات و عواطف زنانه به کار رفته. نمونه شعر دارین شما؟
خب یکی از شعرهایی که میشه در او تا اندازه عواطف و احساسات زنانه را پیدا کرد شعر است در قالب چهار پاره تحت نام ناامیدی. منم پرنده بشکسته بال پرهرمان که می پرم به هزاران امید و می افتم به اوجهای افقهای بیکرانه، هنوز امید پرزدنم از تو کاش می رفتم. کجاست بال پریدن مرا که تا سازم سفر بدور و میراج قله های بلند؟ شکسته گشته مرا شهپر تمنایم، به کنج خلوت و در انزوا شدم در بند. هنوز دل به تمنای پرزدن زنده است، هنوز هر تپشش در هوای میراج است، هنوزم هوسش برگشودن و رفتن و آشیانه نمودن به شاخه کاج است. چگونه پر بکشم تا روم و آنجا که جهان رها بود از بی پناهی بی یاری، رهایی یابم از این بی زبانی های زمان و سرزمین همه گل که نیستش خاری.
زنده باشین. فکر میکنم که شعر بود که هم احساس زنانه داشت و هم مردانه، یک شعر کاملا انسانی. یک زمان میگفتن که زن نیم پیکر جامعه است.
بله،
غافل از این که اگر زن نیم پیکر جامعه شود، خب مرد هم نیم پیکر جامعه است.
یقیناً.
پس ادعا وجود ندارد. در مقدمه که آقای پرتو نادری، شاعر افغان، بر کتاب شما نوشتهش، ضمن تعریف تمجید شما و ضمن یادآوری از وضعیت شعر در افغانستان، شعرهای دفتر شما را عنوان کرده که با اشتباهات وزنی، کاربرد نازیبای واژگان، نظرهای سست ناپایدار، اضافی و تکراری همراست. شما چقدر ای ادعای آقای پرتو میپذیرین و اگر میپذیرین دلیل شما چیست؟
دلیل ای که چرا قبول کردیم، چرا پذیرفتیم گفای استاد پرتو، یگانه دلیلش ای است که ما به صورت اکادمیک از شعر اطلاعی ندارم. فقط آنچه که در ذهنم گذاشته مهر نوشته کردیم و در قالب شعر گنجانیدیم و ساختیم.
خب میگن که شعر چیزی هست که یک جوشش هست که پدید میآید و لبریز میشه و بالاخره فوران میکنه. شاید مسائل فنی نتونه یک شعر زیبا بسازه به تنهایی. میشه در آخر برنامه یک سروده زیبای دیگه خود هم برای ما و شنوندگان به صدای خود بخونه؟
شعر دیگه را که بازم در قالب غزل از خدمت شما میخوانم و امیدوارستم که شما از شعرهای من خسته نشده باشید.
بفرمایید.
بیهوده در این غمکده تا چند بنالم، ای دهر بده پاسخ این سهل سؤالم. تنها نمنم آن که بنالد ز جفایت، ای وای که نالان بود اینک همه عالم. بر کردی چرا دامن امید من اربار، بشکستیم و باز گرفتی تو و بالم. در اوج تمنا به بزرگی تو ای دهر، آباد شده خانه در خواب و خیالم. شد فصل بهاران چو به پایان خود اینک، قامت بشکست گشت خزان حسن و جمالم.
تن در ته حمال زمان گشته دو تا چون، این بار جفا را همه عمر است که حمالم. بر باد فنا رفت شب و روز من افسوس، از دست من افتید و شکست ظرف کمالم.
خب خدا نکنه، امیدوار هستم که ظرف کمال شما همیشه لبریز از سرایشگری های تازه و بکر باشه. همچنان از شما تشکر میکنم روشنی یحیی، امیدوار هستم که باز هم فرصت دست بده تا شعرهای شما رو بشنویم. شنوندگان عزیز، برنامه هفت شهر عشق در همین جا به پایان میرسه.
دادا زاده ایرادیو دادم از